ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام بهداشتی درباره تست‌های سریع و منفی کاذب کرونا در ایران هشدار داد. آژانس میگوید ایران چهارمین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته را در نطنز نصب کرده است. و معاونت حقوقی رئیس جمهور موافقت دولت با درخواست انحلال جمعیت امام علی را تکذیب کرد. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به اینکه بیشتر نتایج تست‌های سریع کرونا کاذب است، درباره سرایت این بیماری از طریق افرادی که جواب این تست‌ها را در دست دارند هشدار داد. به گزارش ایرنا، حمید سوری روز دوشنبه از وجود تخلف در صدور تست منفی کرونا خبر داد و از روند صدور تست‌های سریع از مسافرانی که از دقت کافی برخوردار نیست انتقاد کرد. آقای سوری با اشاره به این تست‌های سریع گفت ممکن است افراد ناقل با در دست داشتن جواب منفی تست‌های کاذب، در حالی که ناقل و حامل ویروس هستند، به سفر بروند و بیماری را به افراد دیگر منتقل کنند. بیشتر گزارش‌های درباره جعل و خرید و فروش جواب تست کرونا از سوی برخی آزمایشگاه‌های کشور منتشر شده بود. هزینه جواب مثبت 2 میلیون تومان و هزینه تست جواب منفی برای سفر به خارج از کشور تا 5 میلیون تومان اعلام شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران چهارمین آبشار سانتریفیوژهای غنی‌سازی نسل IR2 را در زیرزمین تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کرده، ولی هنوز گاز هکسافلوراید به آنها تزریق نشده است. بر اساس گزارش روز دوشنبه آژانس که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، پنجمین آبشار از این نوع سانتریفیوژ در حال نصب است. این گزارش که به اعضای شورای حکام آژانس ارائه شده میگوید روز 17 اسفند ایران تزریق گاز هکسافلوراید را به سومین آبشار از سانتریفیوژهای IR2 آغاز کرده است. این اقدام تهران یک گام دیگر در عدول از تعهدات هسته‌ایش در چارچوب برجام محسوب می‌شود که از اردیبهشت سال 98 به صورت مرحله به مرحله انجام گرفته است. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه موافقت این معاونت با درخواست انحلال جمعیت امام علی را خلاف واقع و بی‌پایه دانست. این در حالی است که انحلال این بنیاد خیریه با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفت. جمعیت امام علی روز 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود. همون روز سعید دهخان وکیل دادگستری در توییتی نوشت که رأی دادگاه کاملا از بی‌طرفی خارج است و حکم از قبل انشاء شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست مربوط به افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته‌های سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده، آمریکا پیشنهاد داده برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد دعوت به عمل آید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید خساراتی که در جریان رویدادهای آبان 98 به کشور وارد شد قابل پیشگیری بود. او در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال 98 وجود دارد. آقای شمخانی به نهاد خاصی اشاره نکرده، ولی گفته است در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است. بر اساس گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مسئول اعلام و اجرای طرح گران کردن بنزین در آن زمان، شورای امنیت کشور بود که وزیر کشور در رأس این شورا قرار دارد. در جریان این اعتراضات که با برخورد خشن و سریع ماموران امنیتی و انتظامی همراه بود، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر کشته شدند. چند روز بعد از صدور رأی انحلال جمعیت امام علی، یک مقام اداره معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که این معاونت از وزیر کشور و رئیس جمهوری خواستار استرداد یا استمهال در رسیدگی قضایی در پرونده این جمعیت بوده. بیشتر گفتگوی داشتم با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و نظرش را در این باره جویا شدم.
آقای روحانی از همون روزهای اول ریاست جمهوریش یه همچین معاونتی رو در نظر گرفت و درش خیلی برنامه ها هم داشت که قرار بود در همین معاونت انجام بده، اما تا امروز ما چیزی غیر از همین نظر دادن و گاهی پراکندگویی و حرفای متناقض از این معاونت چیز دیگه ای نشنیدیم. توی این مسئله هم کاملا باز به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اینکه اینقدر فاصله توی رویکرد نهادهای زیر نظر دولت و بخش‌های مختلف زیر نظر دولت وجود داشته باشه چیز عجیبی نیست، یعنی ما در طی تمام این سالها در همه دولت‌ها به ویژه دولت آقای روحانی هر بار در مورد هر مسئله کوچیکی، شما در مورد کرونا می‌بینید که هر وزیر یک نظری میده، رئیس جمهور یک نظری میده، و در مورد توافقات بین‌المللی همیشه این تفاوت نظرها وجود داشته، ولی در مورد این مسئله قضیه اینه که پای قوه قضایی هم وسط هستش و اینکه چقدر هر کدوم از این بخش‌های نهاد ریاست جمهوری نزدیک به قوه قضایی هست در میزان آگاه بودنش نسبت به مراحل پرونده تاثیر میذاره. خب وزارت کشور اساساً حالا هم روی کاغذ مسئولیت NGO ها و نهادهای مردم نهاد رو داره، هم به واسطه ارتباطی که با سیستم قضایی داره معمولاً بیشتر در جریانش قرار میگیره، اما نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ارتباط کمتری با اون بخش داره. همین که به خاطر اینکه حالا میشه گفتش که تاثیر اعتراضات افکار عمومی میتونسته نقشی داشته باشه درش، ولی به طور کلی چون تا الان ما فقط شعارهایی از طرف معاونت حقوق شنیدیم، به نظر میاد توی این مسئله خواستن که اعلام بکنن که ما نظرمون چیز دیگری هستش. در واقع یک جوری مثل همه یه مسائلی که افکار عمومی رو درگیر میکنه، برافروخته میکنه احساسات عمومی رو، یک بار دیگه این اتفاق افتاده و دولت داره سعی میکنه که خب حالا این کار که اتفاق افتاده، این تصمیم که گرفته شده، یه صدای دیگه هم ما در واقع داشته باشیم تا فردا روز با استناد به این موضع گیری بگن که ما اصلا در جریان نبودیم که همچین اتفاقی قرار بیفته.
این معاونت هیچ توضیحی درباره جواب دولت به درخواست استمهال یا استرداد رسیدگی قضایی پرونده جمعیت امام علی هیچ توضیحی نداد، یعنی ممکنه که دولت موافقت کرده باشه یا حتی مخالفت کرده باشه.
بله خب مشخص نیستش که جواب چیه، ولی به هر حال همین که درخواست استمهال داده شده یعنی این که با این حکم تا حدودی مخالفت دارن و نظرشون اینه که به شکل دیگه این بررسی دوباره صورت بگیره، ولی اینکه نتیجه چه خواهد شد و یا اصلا انگیزه از این که یه همچین درخواستی رو بدن چی بوده خب مشخص نیستش.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه نقش و اهمیتی داره در تصمیم گیری های ریاست جمهوری؟
خب معمول اون چیزی که روی کاغذ هست و بر اساس وظایف خودشون هستش اینه که مشکلات حقوقی رو که حالا در جای مختلف شکل میگیره که میتونه زیر مجموعی از نهاد ریاست جمهوری باشه، اون مشکلات حقوقی رو روشن بکنن، طرح مسئله بکنن، اشکالاتش رو مطرح بکنن. اما در طی این سالها ما هیچ وقت ندیدیم که این طرح مسئله چه در مورد مسئله زنان بوده، چون در اون موارد هم همیشه وارد صحنه شدن و نظراتی رو دادن، اشکالات طرحو گرفتن، ولی نتیجه ای نداده، یعنی نهایتش این بوده که فقط یه ایرادی گرفتن و یه اصلاحیه خواستن بذارن یا مخالفت کردن با یه طرحی یا با یه عملی، اما هیچ راهکار اصلاحی در مورد هیچ اتفاقی، چه حالا نهادهای اجتماعی اقتصادی بوده، چه NGO ها بوده و چه طرحهای دولتی، هیچ کدومشون نتیجه ای نداشته. این اعتراض وظیفش در واقع میشه گفتش که اصلاح و در واقع گفتن مشکلات این حقوقی این طرح هستش و این تصمیم گیری هایی که در دولت میشه، اما تا الان ما ندیدیم که هیچ اصلاحی درش صورت بگیره و فقط به صورت انتقاد در واقع دیدیمش.
با توجه به اینکه پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی شروع شد، به نظر شما آیا آقای حسن روحانی، آیا رئیس جمهور میتونست جلوی این شکایت رو بگیره یا خیر؟
به لحاظ وظایفی که رئیس جمهور داره و جایگاه حقوقی که رئیس جمهور داره قطعاً میتونست این کار رو بکنه، به خاطر اینکه یکی از وزارتخونه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری خود ایشون انتخاب کرده و قاعدتاً بر اساس شرح وظایفی که وجود داشته میتونست این کار رو بکنه. اما اینکه وزارت کشور چقدر ارتباط هستش با وزارت اطلاعات سپاه و یا قوه قضاییه، این دیگه مسئله دیگه. خب بسیاری اوقات بحث بر سر این بوده که اساساً وزیر کشور توسط رئیس جمهور انتخاب میشه یا اینکه نه در لابی هایی که با نهاد رهبری صورت میگیره وزیر کشور انتخاب میشه، چقدر وزیر کشور باید نزدیک باشه به قوه قضاییه. اینها صحبت هایی بوده که سالهای ساله که وجود داره که چقدر وزیر کشور واقعا جایگاه و تعریف وزیر رو داره و چقدر تحت فرمان رئیس جمهور هستش یا نهادهای موازی دیگه مثل سپاه یا قوه قضاییه. در این مسئله به نظر میاد و البته در اعتراضات آبان 98 و دی 98 هم این مشخص شد که وزیر کشور بیشتر نزدیک هستش به قوه قضاییه و رویکردهای اونها رو در واقع حمایت میکنه و شاید بشه گفتش که تصمیمات اونها رو عملی میکنه تا اینکه بخوایم بگیم که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهوره. هرچند که خب در اون زمان در بسیاری از اتفاقایی که سال گذشته افتاد رئیس جمهور هم نگاه رئیس قوه قضاییه بود، ولی تو این مسئله حالا نمیشه گفتش که 100% آقای روحانی مخالف هستش یا موافق هستش با تصمیمی که گرفته شده، اما به نظر میاد که حداقل در ظاهر تلاش میکنه با توجه به میزان حساسیت افکار عمومی و موضع‌گیری هایی که شده خودش رو از زیر بار این فشار که مسئولیتی داره در قبال در واقع پلمب شدن و بسته شدن جمعیت امام علی و انحلال جمعیت امام علی از زیر بار این فشار خودش رو خارج بکنه.
اظهار نظر مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارند. امروز آنان به این سوال پاسخ می‌دهند که در این روز جهانی زن مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان را چگونه تعریف می‌کنند. با هم بشنویم اظهار نظر روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در قبرس را.
در ایران ما با یک پدیده دوگانه در ارتباط با وضعیت زنان روبرو هستیم، یعنی از یک سو زنانی رو داریم که به صورت فردی برای پیشرفتشون تلاش میکنن، برای نمونه نسبت فارغ التحصیلان زن به مرد این موضوع رو به خوبی نشون میده، منتها در این فضای دوگانه ما یک حکومتی رو داریم، یک نهاد دولتی رو داریم که برخلاف وظیفه ساختار دولت در برابر ملت که باید بهبود دهنده شرایط اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه باشه، با نگاه ایدئولوژیک و قوانین ناکارآمد به عامل بازدارنده در برابر زنان تبدیل شده. یعنی ما میبینیم که از نگاه ایدئولوژیک نظام حضور اجتماعی زنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی نه تنها ارزش به شمار نمیره، بلکه همسرداری و فرزند آوری ارزشه و القا میشه که حضور اجتماعی زنان که یک امر طبیعی هستش، یک امتیاز ویژه از سوی حکومت به زنانی هست که احتمالاً باید قدردان اون هم باشن. نگاه جمهوری اسلامی قطعاً تبعیض آمیز و قطعاً تبعیض‌زا هستش و مشخصاً به دلیل حذف و دفع زنان از ساختار سیاسی نمیتونیم امیدوار باشیم که در چهارچوب این نظام زنان بتونن به حقوق برابر دست پیدا کنن. یکی از دلایل روشن و مهمش هم از دید من این هستش که در ساختار جمهوری اسلامی زنان اگر خودی باشن و اگر ایدئولوژی نظام رو قبول داشته باشن به سطوح سیاسی را پیدا میکنم و اون هم البته تا یک سطح مشخصیه که نهایتش میشه حضور تعداد انگشت شماری به عنوان نماینده مجلس یا به عنوان مشاور و دستیار در هیئت دولت که بیشتر هم عناوین و جایگاه‌های ساختگی هستن و اثرگذاری مستقیم ندارن. خب مشخصا این زنان هم چون نگاه مشترکی با مردان نظام نسبت به موضوع زنان دارن، در نتیجه حضورشون در این سطوح بالا ساختار سیاسی نمیتونه راهگشا باشه و ما تجربه قانونگذاری ها در مجلس نهم و دهم که تعداد زنان در این دوره ها قابل توجه بود رو داریم، یا تجربه حضور دستیار ویژه امور زنان و خانواده برای ریاست جمهوری رو طی چند سال گذشته داریم که هیچ گونه اثر و بازخورد مثبتی در مورد وضعیت زنان در ایران نداشته.
La 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 la
اظهارات روشنک آسترکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در قبرس رو میشنید در باره چالش‌های زنان در ایران و جهان. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.